راه تو به هر روش که پویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات پروردگار بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. معرفت جویان عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت در خدمتتانیم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. طبق معمول ابتدا خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه پیشین را تقدیمتان می‌کنیم. آنگاه به سخنرانی امروز استاد گوش می‌سپاریم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
موضوع بحث در جلسه گذشته شرح و تفسیر مناجات معتصمین بود. استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی ابتدا به بررسی معنای اعتصام پرداختند و گفتند اعتصام به حبل الله یعنی چنگ زدن به ریسمان خدا و معتصمین یعنی کسانی که چنگ زدند و ریسمان خدا را گرفتند. معمولاً وقتی انسان خطری احساس می کند، مثل خطر سقوط، به ریسمان تناب یا میله چنگ میزند تا سقوط نکند. این حالت اعتصام است. ما انسان‌ها طوری خلق شده‌ایم که در زندگیمان به چیزهای گوناگونی احتیاج داریم و همین احتیاج سبب کمک گرفتن از دیگران می‌شود. کسانی که در دنیا نعمت‌های بسیاری دارند، مشکلاتشان را با این نعمت‌ها رفع می‌کنند و معمولاً هیچ وقت احساس نمی کنند که به خدا احتیاج دارند. شاید سر آیه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا همین است. در حالی که این احساس عین جهل است، چون که قدرت اصلی که حاجتها را رفع می کند فقط قدرت خداست. قرآن اهتمام بسیاری دارد که به انسان بفهماند مؤثر حقیقی در عالم خداست و اسباب دنیوی و سببهای ظاهری واسطه هایی به اذن الله است و سنت خدا بر این است که مردم را متوجه کند که به این اسباب نمی شود اعتماد کرد. ایشان به فلسفه بعضی از مشکلات اشاره کردند و گفتند برای این که انسان به این حقیقت راه پیدا کند که مؤثر حقیقی در عالم خداست، گاهی خداوند سختی هایی برای او پیش می آورد. از طرف دیگر گاهی پدیده هایی را به وجود می آورد که با اسباب ظاهری جور در نمی آید. همان هایی که ما معجزه، کرامت، امور خارق العاده می نامیم، اینها استثناهایی است که خدا به وجود می آورد تا توجهی در آدمی پدید آید و تکانی بخورد. انسان به طور مداوم به انواع گرفتاری ها و بیماری ها دچار می شود، در چنین حالی که او مضطر و بیچاره شده و امیدی به جایی ندارد، چنانچه حبل و ریسمان و دستگیری ببیند به آن متصل می شود. این می شود اعتصام. خدا دوست دارد انسان همیشه در زندگیش این حال را داشته باشد، یعنی بداند آن وقتی هم که همه اسباب فراهم است، نیاز او به خدا کم نشده و خداست که اسباب را برایش فراهم می کند. اگر این حالتها برای انسان پیش بیاید و به ریسمان خدا چنگ بزند، دیگر گمراه نخواهد شد. استاد سپس به قرائت بخش‌های ابتدایی مناجات معتصمین پرداختند. حضرت در این مناجات به خداوند عرض می‌کند: ای پناهگاه پناه‌آورندگان و ای نجات دهنده کسانی که هلاک شدند یا در شرف هلاکتند و ای نگاه دارنده و چاره کننده کسانی که سخت تهیدست و بیچاره اند و ای کسانی که به بینوایان رحم و کمک می کنی و کسانی که مضطر شده و دیگر چاره ای برای خودشان نمی بینند، تو پاسخ آنها را می دهی. ای گنج تهیدستان، ای جبران کننده دل شکستگان، ای کسی که مأوای افرادی هستی که از همه دوستان و خیشان بریده و همه او را به خود واگذاشته اند، ای یاری دهنده ضعیفان و ای پناه دهنده کسانی که ترسان هستند و از دشمن می ترسند، کسانی که دچار غم و غصه شده اند و مشکلاتی دارند، تو به فریادشان می رسی و غم و غصه هاشان را برطرف می کنی. تو برای کسانی که پناهنده می شوند دژ مستحکمی هستی. حضرت آیت الله مصباح یزدی به تناسب الفاظ مناجات با حال مناجات کننده اشاره کردند و گفتند: انسان وقتی دستش از همه جا بریده شد و خودش را در حال اضطرار دید، به همه مفاهیمی که متناسب با این حال است خدا را می‌خواند: مسکین، مفتقر، درمانده، پناه‌آورنده و از همه جا بریده‌ای که یار و یاوری ندارد. به همه اینها توجه می‌کند که رحمت خدا را به جوشش بیاورد تا شاید مشمول رحمت الهی شود. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: اگر در زندگی گرفتاری باشد، سختی، مشکلات، خفت و خاری و ذلت باشد، می‌گذرد و با مرگ تمام می شود. اما انسان احتیاجهای دیگری هم دارد که الالعبد می ماند و آن مشکلاتی است که بر اثر گناهان و قصور و تقصیرها برای انسان پیش می آید و راهی جز این که خدا آنها را درمان و چاره کند ندارد. این است که وقتی توجه می کند که همه قدرتها دست خداست و هیچ کس دیگری نمیتواند کاری کند، در صدد درمی آید که این مشکل اساسی را از خدا بخواهد و به جای این که بگوید به من نان، آب، خانه، همسر، خودرو و فرزند بده، از خدا میخواهد او را از بلاهایی که بناست الالعبد ادامه پیدا کند نجات دهد. معرفت جویان عزیز، اینک از شما دعوت میکنیم به سخنرانی امروز استاد گرانقدر حضرت آیت الله مصباح یزدی گوش فرا دهید. ایشان در این جلسه شرح و تفسیر مناجات معتصمین را پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مناجات معتصمین را قسمتی ازش تلاوت کردیم و یک توضیحی درباره مفهوم اعتصام عرض کردیم. موقعی که آدم خودش را در یک خطر شدیدی ببینه و وسیله‌ای در اختیار داشته باشه که به اون چنگ بزنه و از خطر مسئول بمونه، اونا میگن اعتصام، نظیر تعبیر استمساک و تمسک و امثال این است. خب انسان وقتی خطرهای مادی هم متوجه بهش بشه، وقتی چاره این نبینه میره طرف خدا، و اونایی که مبتلا نشدن به چنین وضعی انشالله که هیچ وقت هم چنین بلاهایی پیش نیاد، اما میتونن تصور کنن که گاهی آدمیزاد در یه شرایطی واقع میشه که خیلی احساس فشار میکنه و هیچ چاره ای جز توجه به خدای متعال نداره. تو تلویزیون اینا ملاحظه فرمودید، مسئله زلزله چین که گویا بیش از 40,000 نفر در اثر زلزله هلاک شدند، گفتن گاهی کسانی را بعد از یک هفته از زیر آوار در آوردن زنده، مرد و زنی بعد از یک هفته زنده در آوردن. شما تصور کنید یک هفته، نه یک ساعت، آدم در یه زیر خاک دفن شده باشه، آوار رو سر و کلش ریخته باشه و هیچ امیدی به هیچ جایی نداره، چه حالی پیدا میکنه؟ اگه یک ساعتش تحمل باشه، یک روزش واقعا کشنده است. یک روز آدم زیر خاک مدفون باشه که معلوم نیست چند روزه میتونسته نفس بکشه. نظیرش این که آدم در دریا در حال غرق شدن باشه یا در حال آتش سوزی مبتلا بشه که از اطرافش آتش گرفته، هر طرف بره تو آتش نمیتونه خلاص نمیشه، لباساش آتش گرفته. یه همچه حالت هایی اگه آدم یک وسیله پیدا کنه که بهش چنگ بزنه، متشبث بشه. اینجا میگن اعتصم بهی یا تمسک بهی. البته ما همیشه چنین احتیاجی رو به خدا داریم، منتها درک نمی کنیم، ولی در هیچ حالی هیچ کسی جز خدا مشکلات آدم را حل نمی کنه و هیچ کسی جز خدا در هیچ حالی هیچ چیزی به انسان نمیده، هرچه هست از اون. و این یم سسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیر فلا راد لفضله. ولی خب ما عادت کردیم به این که به اسباب متوسل میشیم و باید هم میشیم و تأثیرم را از اسباب میبینیم. ولی خب مؤمن باید نهایتاً مسبب الاسباب را بشناسه و به یاد او باشه، مخصوصا اون وقتی که گرفتاری بر آدم شدید میشه و هیچ راهی برای نجاتش پیدا نمی کنه. خب این تصورات، این فرضها برای اینکه آدم نیاز خودش را به خدا احتیاج بکنه، فرضهای خوبی است. دیدن اینجور منظره ها را توی فیلمش ببینه آدم تو تلویزیون یا بشنوه داستانش، اینا کمک میکنه به اینکه آدم توجه به خدا پیدا کنه. اما اونی که در این مناجات مطرح است خطرهای مادی نیست، اونی که در مقام اعتصام هست در این مناجات، ترس از خطر مرگ نداره یا خطر گرسنگی یا سوختگی یا بیماری. اونی که توجه بهش پیدا کرده و او را وادار کرده که اعتصام به خدا پیدا کنه، یه چیزیست خیلی مهمتر از اینا، مهمتر از آتیشی که آدم رو بسوزونه، زغال کنه، خاکستر کنه. چیه دیگه؟ این آتش ها هرچی را بسوزونه، بدن انسان را اینجا میسوزونه و یک چند روز زندگی دنیا را از آدم میگیره. فرض کنید کسی بنا بود 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کنه، وقتی میسوزه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال عمرش کم میشه. یا اگر احساس سوختگی و ناراحتی و درد و شکنجه بکنیم، این هم مدت محدودی است. بالاخره یا بهتر بهبودی پیدا میکنه، رفع دردش میشه، یا از دنیا میره، باز هم دردش دیگه تمام میشه. اما اگر برای آدم یه روزگاری، یه صحنه ای، یک شرایطی باشه که آتشی بسیار سوزنده تر از این آتش ها، اونم آتشی که دیگه تمام شدنی نیست، وقتی هم آدم بسوزه، پوستش هم بسوزه، له بشه، پخته بشه، به تعبیر قرآن باز مجددن پوست دیگه ای میروید. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این جریان هی ادامه پیدا میکنه، پوست با آتش بسوزه برشته بشه، دوباره پوست نو برویه از نو، و همینطور تا بی نهایت. اگر آدم اینو تصور کنه درست، اون وقت میفهمه که خطرهای دنیا در مقابل خطر آخرت چیزی نیست، قابل توجه نیست. اینه که در این مناجات بعد از ذکر اسماء الهی که متناسب با این مقام هست، به این نکته توجه شده که اون چه من را وادار کرده بیام به طرف تو و دست به دامن تو بشم، چنگ به ریسمان تو بزنم، گناهان من است، نه خطرهای مادی، بلاهای دنیوی. این مطلب را در یک فرازی با چند عبارت مشابه بیان می‌کند. بعد اضافه می‌کند که یک کسی که به طرف تو میاد و به تو پناهنده میشه، حقش این نیست که او را رها کنی، سزاوار نیست. این هم یک کبرای کلی است. بعدش هم مصداقش از این، حالا من اومدم پناهنده میشدم، کسی که پناهنده بشه به تو که سزاوار نیست رهاش کنی، پس من رها نکن. نتیجه گیری میشه که من را از این عذابی که در اثر گناهان برای من نوشته شده و استحقاقش رو پیدا کردن، من را نجات بده. بعد که انهو فرض میگیره که خدای متعال این دعا را مستجاب کرد و نجات پیدا کرد، به خودش برمیگرده، آیا من دیگه مبتلا نمیشم به چیزی که استحقاق عذاب پیدا کنم؟ چی منو نگه میداره از اینکه دیگه مبتلا نشم به این گناهان؟ پس غیر از اینکه ما به خدا احتیاج داریم که گناهان منو ببخشه، وسیله ای فراهم کنه که ما نجات پیدا کنیم از آثار و تبعات گناهان، یه چیز دیگه هم احتیاج داریم. احتیاج داریم که او کمک کنه که ما دیگه مبتلا به گناهانش. این خلاصه بقیه مناجات، منتها نکته هایی در اطراف این مطالب هست که به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی عرض کنم. حالا اجازه بدید بقیه مناجات رو بخونم تا ببینیم خدا چی مقدر فرموده. تا اینجا شو خوندیم در جلسه قبل، و قد الجعتن الذنوب و الاتشبث به اذیال عفوک، گناهان من را وادار کرده که بیام چنگ بزنم دامن عفو تو را بگیرم. خب مطلب روشن، همینطور که عرض کردم توجه به گرفتاری های دنیا نیست که من را به اینجا کشونده، توجه به آثار گناهی است که موجب عذاب ابدی میشه، اینها من را ناراحت کرده و به اینجا کشونده. خب این تعبیر که گناهان من را ملجع کرده، ناچار کرده که بیام در خونه تو، این یعنی چی؟ تو گناه آدم را ملجع میکنی؟ این یک نکته کلی است که عرض میکنم تو خیلی جاها کاربرد داره. برای کسانی که زیاد با ادبیات قرآن و روایات و اینها آشنا نیستند، ابتدا این سوال برایشون زیاد مطرح میشه که گاهی چیزی به خدا نسبت داده میشه، گاهی به ملائکه نسبت داده میشه، گاهی به خود انسان نسبت داده میشه، این چرا اینجوری است؟ بالاخره کدومش درسته؟ اینا گاهی خدا میگه ما این کارو کردیم، گاهی میفرماد مثلا ملائکه کرده، گاهی میگن خودتون کردیم، یا علت یک فعلی را گاهی فعل دیگری معرفی میکنه، گاهی فعل خدا معرفی میکنه، گاهی افعال انسانهای دیگری معرفی. حالا مثالهای زیادی داره، من عرض کردم چون کاربرد داره یه قاعدش رو به طور کلی عرض میکنه. مثلا در مورد گرفتن جان، در یه آیه میفرماد الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا همه جانها رو میگیرد، یتوفی الانفس جمع محلا و علف ولام دیگه، یعنی جا همه جانها را خدا میگیره موقع مرگ و همینطور موقع خواب، ولتی لم تمت فی منامها، این یه تعبیر. پس اگه بپرسن کی جان میگیره باید بگیم خدا میگیره. در یه آیه میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل، جان شما را ملک الموت جناب عزرائیل میگیره. اینم یه آیه دیگه. در یه آیه دیگه میفرماد توفت و رسولانا، فرستادگان ما، فرستادگان یه مجموعه ای هستن، اونها جان را میگیره. در بعضی موارد هم داره که اخرج و انفسکم، جون بکنید، یعنی خودتون جون بدید. به کفار و منافقین در موقع قبض روح گفتن میشه که اخرج و انفسکم، به تعبیر خودمون یالا جون بکنید، جونتون رو بیرون کنید. خب حالا اینا خودشون جون بیرون میکنند یا فرشتگان میگیرند یا عزرائیل میگیره یا خدا. نظیر اینا زیاده، خدا باران را میفرسته یا فرشتگان میفرستند. در روایات هم هست که بکم یونزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، در زیارت جامعه کبیره. و نظیر اینها، این چه باید گفت؟ مسئله اینه که در این جهان نسبت ها طولی است، یعنی به اصطلاح که برای خودمون قابل فهمتر باشه و متعارفتر باشه، یه فاعل نزدیک داریم، یه فاعل متوسط داریم، یه فاعل بعید داریم. البته این قرب و بعد رو عرض کردم بر اثر فهم خودم عرض میکنم، ولی به یک معنای دیگری در مورد خدا قرب و بعد به این صورت معنی نداره. فاعل قریبش فرشتگان هستن، ولی این فرشتگان تحت فرمان جناب عزرائیل هستن، ایشون فرمانده فرشتگانی هستن که قبض روح، و خود جناب عزرائیل بدون اذن خدا و امر خدا اشکاری نمی کنن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره عمل. پس این امر خداست که در انجام میده، اوست که جان را میگیره. حالا این یک توجیه هست برای اینجا. توجیه های دیگری هم گفته شده در تفاصیل که حالا من در مقام بیان این مطلب نیستم، خواستم این قاعده را عرض بکنم که گاهی نسبت یک فعل به چند تا فاعل صحیحه، به خاطر اینکه فاعل های طولی هستن. ولی مطلب از این هم بالاتره. و ما طلبه ها آشنا هستیم، میگیم معمولا هر معلولی یک مجموعه از علل دارن که بهش میگیم علت تامه، مقتضی و شرط و موعد و عدم مانع و مجموع، اینا رو میگیم علت تامه. گاهی تحقق معلول را به مقتضی نسبت میدیم، گاهی به یک شرطی نسبت میدیم، گاهی به یک موعدی نسبت میدیم. این نسبت ها هم صحیحه، بستگی داره به این که موقعیت مقام، موقعیت بیان چی اقتضا بکنه، بیشتر تکیه روی چی باشه، گوینده میخواد توجه به چی بده یا چه مطلبی رو بیشتر مورد تأکید قرار بده، اون رو برجسته میکنه. ولی نسبت به همه اینا صحیحه. هرچه جزء العله باشد برای تحقق یک معلولی، میشه وجود معلول رو به اون نسبت داد. یا بفرمایید همه چیزایی که تأثیر دارند در تحقق یک پدیده ای، میشه گفت اوز این کار را انجام داده. خب در اینجا این قاعده کلی که ما فاعل های طوری داریم یا مجموع اجزای علت تامم، هر کدوم از اینا را میشه فعل را بهشون نسبت داد. از مواردی که ازش استفاده میشه اینه که ما در آیاتی داریم یا در روایات، در دعاها، مناجاتها، که انسان باید از خدا بترسه. اتقوا الله، نرخ شاه‌عباسی داره دیگه. درسته که اصل معنای تقوا از وقایت گرفته شده، ولی معنای خوف درش اشراب شده، برای اینکه آدم خودش را حفظ میکنه از خطر و خطر موجب ترس میشه. اینکه همیشه در تقوا معنای خوف هم اشراب شده هست. به هر حال آدم از خدا میترسه. خب لمن خشی ربه، لمن خاف مقام ربه، امثال اینا تعبیرات زیاد دارین. گاهی میگه از خدا بترسید، گاهی میگه از عذاب خدا بترسید. گاهی میگن از روزی که خدا جزا میده و از خواب میکنه از اون روز بذرز متقو یوما ترجعون فیه الالله. گاهی گفته میشه از عملتون بترسیم، گاهی گفته میشه از نتیجه عملتون یعنی عذابی که مترتب میشه بر اون بترسید. حالا از کدوم باید بترسیم؟ جوابش اینه که همهش اینا در طول هم هستن. ابتدا اونی که آدم میترسه از عذابه، میترسه بسوزی. علت عذاب چیه؟ گناهی که مرتکب شده، پس از گناهش میترسه که این عذاب رو تولید میکنه، موجب این عذابش. روز قیامت ظرف عذابه، از اون روز میترس. جهنم جای عذابه، از جهنم میترس. و بالاخره همه اینها رو خدا ایجاد میکنه و این نظام رو او برقرار میکنه. اوست که در مقابل گناه عذاب رو مقرر فرموده، پس باید از او ترسید. این ترسیدن از خدا اینجا معناش اینه که خدای موجود ترسناکیه. این حقیقت ترس ابتداء مال عذابی است که در اثر اعمال خود ما پیدا میشه. منتها چون اختیار عالم به دست اوست، روز قیامت مال اوست، عذابها را او ایجاد میکنه، این نظام علی و معلولی را او برقرار کرده، ما باید در رأس این سلسله، سلسله جنبان را ببینیم. همه کار اوست، اینه که از او باید بترسیم. این معناش اینه که چند تا ترسه، یه ترس از خداست، یکی از در. اگه توجه داشته باشیم به اینکه این اسباب سلسله جنبانش خداست، اون کسی که حلقه اول زنجیر را به حرکت در میاره اوست. همه اینا تعبیرات که عرض میکنم مسامحه است، مطلب خیلی از اینا بالاتره. تأثیر خدا تنها به جنبوندن حلقه اول زنجیر نیست، کل زنجیر به دست اوست. ولی خب برای اینکه ما فهممون نزدیکتر باشه اینجوری میگیم که بهتر قابل فهم باشه. این سلسله اسبابی که هست و تأثیراتی که میکنه سررشتش به دست اوست. اگه او به حرکت در نیاره این سلسله را، هیچ پدیده تحقق پیدا نمیکنه. پس عمده اصل توجهمون باید به او باشه. ترسمون از اوست، یعنی از عذابی که او بر فعل ما مترتب میکند. ولی منشأ این ترس گناه خود ماست. اینجا حالا ملاحظه بفرمایید، میگه اونی که من را آورده در خانه تو که دامن عفو تو را بگیرم، از یال عفوک، دامنهای عفو و گذشت تو را بگیرم، بچسبم، اعتصام کنم، اون گناهان خودم است. گناهان چجور آدم را میاره؟ گناه که آدم را به طرف خدا نمیبره، گناه که آدم را خود از خدا دور میکنه. پس چرا میگه گناه من آورده؟ از این نظر است که من وقتی توجه به گناه میکنم و میبینم که این گناه موجب عذاب میشه، اون عذابی که موجب هلاکت من و ناراحتی ابدی من میشه، ما علتشو که میبینم گناه هست، اون من را میکشاند. یعنی به اعتبار اینکه گناه علت عذاب است میگم مرا من کشونده، ولی اونی که من را در واقع کشونده ترس از عذابه. اگه ترس از عذاب نداشتم نمی اومده. اونی که من را کشوند در خانه تو که بچسبم دامن تو را بگیرم، ترس از عذابه. اما این ترس عذاب در اثر گناهی است که مرتکب شدم، پس این گناهانند که من را سوق دادند. نسبت این کشوندن به گناه از اون جهت است که سلسله اسباب و مسببات اقتضا میکنه. گاهی ما فعل را به حلقه اخیر نسبت میدیم، گاهی به حلقه متوسط، گاهی به حلقه بعید. با توجه به این تعبیر ممکنم هست وقتی مقام اقتضا داشته باشه بگیم خدایا تویی که من را به در خانه خودت آوردی. چرا؟ برای اینکه من که بعد از توجه به گناه اگر ایمان این نداشتم که خدا میتواند عفو کند، هزاری هم میترسیدم، اگر اعتقاد نداشتم به اینکه او میتونه این عذاب را از من برداره، گناه من را ببخشه، باز نمی اومده. کی این سنت رو قرار داده که کسی که توبه کند توبهش رو بپذیرد خدا قرار. کیست که عفو میکنه؟ اوست که عفو میکنه. کیست که من را متوجه این مطلب کرد؟ نکته اصلیش اینجاست. اگه خدا توفیق نداده بود که من به این معنا توجه پیدا کنم، مگه آدم همیشه به همه چیز توجه داره؟ خیلی چیز هست ما در زندگی علم یقینی داریم ولی بسیاری از اوقات اصلا یادمون نیست. این که آدم توجه پیدا کنه به این مطلب، خودش توفیق الهی میخواد. خدا باید زمینه فراهم کنه که من توجه پیدا کنم. اولا خدا معرفتشو به من بده، بعد ایمانشو بده، بعد از ایمان توجه پیدا کنم به این، اینا را او فراهم میکنه. پس اوست که من را میکشانه به در خانه خودش، چون او به من وعده داده که اگر بیایی گناهتو میبخشه، ولو به اندازه کوها باشه، به اندازه دریاها باشه. پس میتونیم بگیم خدا من را کشون، میتونیم بگیم امید به عفو او من را کشون، میتونیم بگیم ترس از گناه من را کشون، و میتونیم بگیم گناه من را سوق داد. همه این نسبت ها صحیحه و هیچ کدوم دیگری را نفی نمی کنه. منتها مقتضای مقام گاهی این است که به این نسبت بدیم، گاهی به اون، به خاطر بلاغت تا چه اقتضا بکنه در چه مقامی باشه. این مقامی است که لازمه آدم توجه کنه به اینکه گناهان خودش موجب عذابش میشند، ولی خدا نمیخواد کسی رو به جهنم ببره و عذاب بکنه، و این گناه ها را به اختیار خودش انجام داده، کسی مجبورش نکرده. البته هر چیزی اسبابی داره، ولی نهایتا اگر خودش انتخاب نمیکرد، اختیار نمیکرد، اراده نمیکرد، گناهی انجام نمیگرفت. پس اونی که من میترسم از اثر کار خودمه، از گناهی است که خودم به اختیار خودم انجام دادم، این موجب ترس من شده، و این ترس از عذاب من رو کشونده به این که چنگ بزنم دامن خدا رو بگیرم که حالا ببخش، دیگه پشیمان شدم، عهد میکنم دیگه تکرار نکنم، البته با توفیقی که تو به من بدی و کمکی که تو بکنی. قد الجعتن الذنوب الى التشبث بأذیال عفوک، گناهان من را ملجع کرده، ناچارم کرده که بیام در خانه. و احوجتن الخطایا الى استفتاح ابواب صفحک. سه چهار تا عبارت هست، مضمونش یکیست، عبارت ها مختلف هست، تعبیر ها مختلفه، به خاطر اینکه بیشتر آدم توجه پیدا کنه و قلبش بیشتر آماده بشه برای تلقی مطلب یا القاء مطلب. این خطایا و گناهان و لغزش ها هستند که من را محتاج این کردم که بیام در گذشت تو را باز کنم، از تو بخوام که درهای گذشتت را و بخششت را بروی من باز کنم. الاستفتاح ابواب صفحک. و دعتن الاساعت و الالاناخت به فناء عزک. فناء یعنی پیشگاه. بعضی ها دیدم توی زیارت عاشورا که میخونن و علال ارواح التی حلت، بعضی ها به فنائی که میخونن، درست نیست، فناء است. فناء یعنی فناء، فناء یعنی پیشگاه. در امور عادی شخصیت های بزرگ، مثلا یک ساختمان یه هست، منزلشون هست، یک کاخی دارن، جلو کاخ یک جای وسیعی هست که مردم وقتی مراجعاتی دارن اونجا جمع میشن. این میدانی که جلو یک کاخی هست، جلو یک مقامی هست که ارباب رجوع اونجا جمع میشن مراجعه میکنن، اونو میگن فنا. اونایی که حاجت دارند، فرض کنید از راه دوری آمدن، سوار مرکبی هستن، اون وقت سوار شتر بودن، شطورشون رو در اونجا میخوابوندن، میگن اناخ رحلم یا راحلتهم. حالا ماشینشون پارک میکنه، اونی که از راه دور میاد وقتی میرسد به پیشگاه تو در اون میدانی که جلوی در خانه لطف و رحمت توست، اونجا بار میاندازی. اونی که باعث این شده من بیام در خانه تو، در پیشگاه تو بار بیاندازم، در اینجا پارک کنم، در اینجا شترم رو بخوابونم، این لغزش هاست و ترس از آثاری که برش مترتب میشه. دعتنی الاساءت بدکاری رفتارهای بدی که انجام دادن اینها منو دعوت کرده باعث شده که الال اناخت به فناء عزک از باب تشبیه معقول به محسوس عزت الهی مثل یک کاخی تصور شده در جلو این کاخ یه میدانی هست که ارباب رجوع مراجعه میکنه اونی که باعث من شده من بیام در این میدان حضور پیدا کنم بار بیاندازم اینجا اقامت کنم تا حاجتم رو بگیرم اون رفتارهای بدی است که قبلا انجام دادم از تبعاتش میترسیدم اومده هم میتونم بگم ترس منو آورده یا میتونم بگم تبعات اون رفتار منو آورده یا میتونم بگم خود اون رفتارها باعث این شده سلسله هست دیگه نسبت به همه اینا صحیحه و حملتن المخافت من نقمتک علی التمسک بعربت عطفک جلسه قبل هم از کردم تمسک به عروه استمساک بالحبل اعتصام بالحبل اینا همه تعبیراتی است که یک معنا را افاده میکنه اونی که باعث شده که من چنگ بزنم دستگیره محکم تو را بگیرم دستگیرهی که قابل فقط استمساک بالعروه الوثقا عروه دستگیره ظرفی اونی که باعث شده من این دستگیره رو محکم بچسبم المخافتو من نقمتک ترس از نقمت تو و کیفره که به اعمال من مقرر خب این حال خودش را مجسم میکنه که توجه به این گناهان و رفتارهای غلطی که داشتم باعث شده که چاره ای ندارم اومدم در خانه ایتو حالا چی؟ و ما حق من اعتصم به حبلک ان یخذل کسی که به دامن تو چنگ میزنه متشبث میشه سزاوار نیست که خارش کنیم بی‌اعتنایی کنیم بهش ولا یلیق به من استجار به عزک ان یسلم او یهمل باز تعبیریست مشابه همون کسی که پناهنده به تو میشه این سزاوار نیست که بی‌اعتنایی کنی و رهاش کنی میگی برو گم شو این سزاوار نیست حالا یه مقداری احتیاجی به توضیح داره دیگه من وقت گذشته خیلی شما رو معطل نکنم بهترین تفسیرش اینه که وقتی کسی توجه بکنه به رحمت الهی و صفات الهی و بسنجد با حالت خودش ببینه این با هم تناسب نداره از یک طرف رحمت بیکران الهی که هیچ حد و حصری نداره از یه طرف هم یه موجودی که آمده با تمام وجود خودش متشبث به او شده و از او درخواست میکنه آیا کریمی که کرمش بی نهایت هست تناسب داره که چنین کسی را رد کنه بگه برو گم شو این تناسب نداره لا یلیق این سزاوار نیست خب اونی که سزاواره چیه اینه که تو توجه کنیم این کبرا و صغرا را که برهم منطبق کنین نتیجه گیری میشی الهی فلا تخلنا من حمایتی حالا که سزاوار نیست که من رها کنی و با بگذری بس من را از حمایت خودت محروم نکن ولا تعرنا من رعایتک ما را آری تعرنا و ناقص من را ما آری نکن یعنی محروم نکن از رعایت و رسیدگی خودت و ضدنا عن موارد الهلکه نه تنها گناهان من را ببخش من را از این که بار دیگه مبتلا به لغزش بشم حفظ کن فانا بعینک و فی کنفک ملک آخر میبینی تو ما را که ما احتیاج داریم آمدیم در پناه تو زیر بال تو در سایه تو مال تو هم هستیم کسی دیگه مالک ما نیست مملوک تو این پناه به تو آوردیم جای دیگه هم نداریم بریم آیا سزاوار ما را رد بکنیم و رسیدگی نکنیم به مشکلاتمون آخر سر علاوه بر این که این درخواست را از خدای متعال میکنیم برای این که نهایت تواضع را داشته باشه توسل میکنه که انهو عرض میکنه اگه من لایق نیستم که با همه این تشبثاتی که کردم و عرض حاجتی که کردم و پناه به تو آوردم، اگه من لایق نیستم پس به واسطه اون بندگان شایستت بر من منت بگذار و این لطفا رو درباره من انجام بده. اسألک به اهل خاصتک من ملائکتک و صالحین من بریتک ان تجعل علینا واقعیتن تنجینا من الهلکات. من رو تو به حق فرشتگان مقربت و به حق بندگان شایستت قسم میدم که برای من یک سپری قرار بده که من رو از مهالک حفظ کنه و تجنبنا من الافات، این سپر من رو از آفتها حفظ بکنه. این تجنبنا یعنی این سپر ما رو حفظ کنه، و الا اگه عطف بر تجعله بود باید تجنبنا بخونی. سپری که ما رو از هلکات حفظ کند و از آفات. و تکننا من دواه المصیبات، از مصیبت های بزرگ ما را حفظ کنه. بعدش می فرماد و ان تنزل علینا من سکینتک. سوال دیگرمون غیر از این که این سپر رو برای ما قرار بدی، علاوه بر این یک آرامشی بر ما نازل بکن، چون ترس از این گناهان آدم رو مضطرب می کنه، آرامش رو از آدم می گیره. وقتی آرامش از آدم گرفته شد دیگه درست نمی تونه کار انجام بده. آدم مضطرب، آدمی که دلهره داره، آرامش نداره، کارشو نمیتونه درست انجام. تازه بعد از این که به من یک قدرتی دادی که بتونم از لغزش ها خودم را حفظ کنم، یا بفرمایید تو من را حفظ کنی، غیر از اینها یک آرامشی هم به من بدی که دل من آرامش پیدا کنه، اطمینان داشته باشم که تو من را میبخشی و بتونم در سایه این آرامش به وظایفم قیام کنم. و ان تغشی وجوهنا به انوار محبتک. دیگه باب رحمت باز شده وقتی به اینجا رسید و اینها، که بعد استشفاء به ملائکه و اولیا بندگان شایسته کردن، او دیگه خاطر جمعه که این دعاها دیگه مستجابه. حالا هی اضافه می، غیر از که من از هلکات نجات میدی، آرامش هم به من میدی، غیر از این به آرامش هم اکتفا نمیکنی، اصلا نور محبت در وجود من قرار میده، من را با انوار محبت خودت بپوشان. و ان تعوینا الی شدید رکنک، من را به پایگاه محکم پناه بده، در پایگاه محکمید. و ان تحوینا فی اکناف عصمتک، اکناف که در فارسی هم به کار میبریم، در کنف لطف، در اکناف لطف. و اینا بنده ترجمه معادلش پیدا نکرده. اصل کنف در عربی طرف یه چیزی را میگن که برای یه چیزی احاطه پیدا کنه، شامل چیز دیگری. انسان مثلا وقتی بچه شو، مادر بچه شو بغل میگیره، میگن فی جعلته فی احضانه یا فی اکنافه. اکناف جمعانی احضانه، در آغوش. مرغ وقتی جوجه هاشو زیر بغل میگیره میگن جعلت ها فی اکنافه ها. این که احاطه پیدا کنه برای یه چیزی از اطراف و اون رو زیر بال خودش بگیره، این در تعبیر عربی اکناف گفته میشه. ما در فارسی نمیدونم تعبیر ادبی داشته باشیم که این معنا رو برسونه یا نه. به هر حال ما میگیم در سایه ی لطفت قرار بده، برعفتک و رحمتک یا ارحم الراحم.
تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم، با تو آشنا شدم، با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم،
در جهان شیدا شدم، نهان بودم، پیدا شدم،
معرفت جویان عزیز، برنامه دیگه از مجموعه زمزمه های معرفت رو شنیدید، به اطلاعتون میرسونیم. استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی در جلسه آینده شرح و تفسیر مناجات معتصمین رو پی خواهند گرفت. با امید به بهره‌مندی شما عزیزان از این برنامه، تا مجالی دیگه همگیتون رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
چو دل شد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانو هرگز نمیرد.